در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می‌شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. ایام مبعث نبی مکرم اسلام بر همه انشالله مبارک باشه و انشالله به برکت نام و یاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باقی مانده ماه رجب برای همه ما پر برکت باشه و انشالله مختنم. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اجازه بدید که من هم این ایام رو خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز همراه با سلام تبریک عرض بکنم، هم مبعث وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، هم اعیاد پیش رویی که در هفته آینده داریم. سوم شعبان میلاد با سعادت امام حسین، چهارم شعبان میلاد ابوالفضل العباس و پنجم شعبان میلاد سید الساجدین زین العابدین علیهم السلام رو، و امیدواریم که رهروان خوبی برای این خاندان باشیم. طبق برنامه‌مون اجازه بدید با خواندن دعای سلامت امام زمان توسل بجوییم به وجود نازنین حضرت و برای حضرت دعا کنی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم هدیه به امام زمان و رسول الله داشته باشی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی جمله‌ای رو آیشه اگه اجازه بدید قبل از شروع بحث.
خواهش میکنم.
حیفم میاد نگم راجع به مبعث. میگن چاقو رو وقتی درست میکنن برای استفاده درست درستش میکنن، استفاده صحیح، اما خیلی از چاقو استفاده غلط هم میکنه. اسلام عزیز برای استفاده درست پیغمبر آورده از طرف خدا، ولی استفاده های غلط هم داشته. اختیار با ماست. بعضی ها با اسلام بازی کردن در طول تاریخ اسلام و امروز حتی،
بعد اسم اسلام سوء استفاده
کرد. بعضی ها با اسلام کاسبی کردن، بعضی ها با اسلام توجیه کاره غلط خودشون کردن. اینا سه تا استفاده غلطی بود که از این پدیده نورانی میشد کرد و بعضیا کردن، امروز هم دارن میکنن. ولی بعضی ها با اسلام هدایت شدن، نورانی شدن، اوج گرفت. به جایی رسیدن که قیمت پیدا کردن، خدا خریدارشون شد و تا کسی قیمت پیدا نکنه خدا نمیخرش. معذرت میخوام، این تعبیر رو خیلی عامیانه میگم های شریعتی، خدا آشغال خر نیست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. بعد از انبیا و اولیا خدا شهدا رو خرید. دست خود من و شماست. با اسلام میتونیم بازی کنیم، میتونیم توجیه کنیم، میتونیم کاسبی کنیم، میتونیم هم از این عطیه الهی که پیغمبر تو قرآن برای ما خوندن که خدا بر ما منت باید بگذاره که اسلام رو به ما هدیه داده، نه اینکه ما به خدا منت بگذاریم بگیم ما مسلمون شدیم. شاخصش هم اینه های شریعتی، با همین روایت پیغمبر. خیلی خلاصه میگم چون بحث دیگری داریم. انما بعثت لأتمم
مکارم الاخلاق.
خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی
رحمت الله،
میفهمودن اعتقادات ما مرکب ماست، سوارش میشیم، بهش تکیه میکنیم. عبادات ما مسیر ماست، مقصد ماها اخلاق. هر کی به مقصد اخلاق که نتیجه بعثت پیغمبر بوده برسه، معلوم میشه هم مسیرش رو درست انتخاب کرده هم مرکبش. فردی جامعه ای که به مسیر به مقصد اخلاق نرسه، یکم تو مسیرش یکم تو مرکبش شک بکنه. حیف جمهوری اسلامی، نظام اسلامی برای تجدید بعثت وجود نازنین پیغمبر بوده. حیف تو جامعه ما اخلاق کم رنگ باشه. حیف تو ادارات ما، حیف توی بازار ما، تو خونه های ما مخصوصا، تو جمع های ما، حیف اخلاقیات و ارزش های اخلاقی کم رنگ بشه. و از این حیف بالاتر و افسوس این که ارزش های اخلاقی معکوس بشه، جاشو عوض کنه. به جای اینکه حیا و عفت ارزش باشه، نستجیر بالله بی حیایی و بی عفتی کلاس بشه. خیلی حیف.
جای ارزش ها و ضد ارزش ها عوض بشه،
که هم قرآن هشدار داده به چنین روزی که روزی می آید که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، هم امام صادق خبرشو دادن و بترسیم، پناه ببریم از خدا. من تو این ایام به صد هر جا صحبت کردم این جمله رو گفتم، اجازه بدید اینجا هم برای همه بینندگان عزیز بگم، بگید یه بار دیگه مسلمان بشیم، یه بار دیگه همه با هم بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. و از خدا بخوان این اسلام فقط تو زبونمون نباشه، بره تو دلمون. اگه یسلم و تسلیما شدیم الاسلام و تسلیم، هرچی پیغمبر گفت. یه بار خاطرتون هست راجع به یه شبهه یه بنده خدایی مطرح کرده بود، گفتم یا من فلسفهش هست یا نیست، اگر هست یا قانع میشیم یا
نمیشیم. بله.
قانع نمیشیم.
بله.
اگر قانع نشدیم به تخصص خدا و رسول اعتماد کنیم، بگیم شش هر چی شما گفتید درسته. که اگه اسلام بره تو قلبمون های شریعتی، من اینو بهش رسیدم. پیرزن بی سوادم باشه کلمات نورانی میگه، چون اسلام رفته تو قلبش، یه نورافکن تو قلبشه، نورانی حرف میزنه، کلماتش ظلمانی نیست. لازم نیست حتما سواد آنچنانی داشته باشه. اسلام بره تو قلب، و اگه اسلام نره تو قلب، تحصیل کرده و حوزه و دانشگاه هم باشم، کلماتم ظلمانیه. چون نور مال اسلام. اگه نوری خبری باشه، ما ها بخوام حتی توی برنامه به مردم نور بدیم انشالله،
اگه حکمتی قرار بدهند،
اگه حکمتی قرار بشه داده بشه، باید از اسلام. ولی خیلی ها دارن همدیگر حتی نصیحت میکنن، اثر عکس میگذره، چون نورانی نیست. نمیدونم یه حرف انشالله اثر خودشو
انشالله
رو گوینده و شنوندگان بگذره، بینندگان بگذره. ببخش
خواهش میکنم. اینم
عیدی مبعث بود.
بله خیلی خوب بود.
باید عرض میکردم.
سلامت باشید. فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو دیگه. آره انشالله.
یه قدم دیگه ایمان همونو بیشتر کنید.
انشالله. حول محور نبی مکرم اسلام همه ما در صراط مستقیم قرار بگیریم و انشالله برسیم به اون جایی که باید برسیم. با جای ماندگاری قبل از برنامه عرض کردم بحث امروز شما چیست؟ گفت من تر بحثی میکنم و انشالله دوستان سوالات خودشون رو حول این محور برای ما بفرستند و انشالله در جلسات آینده به سوالات اونها پاسخ بدیم. امروز خودتون بشنوید از ایشون که چی برامون برمغان آوردن و خدمت شما هست.
من دیدم انصافا روزهای چهارشنبه ما از جدن حرفهای خوب مردم من خودم بهره می‌بردم. احساس می‌کنم شما هم اینجوری بودید، دوستان و بینندگانم از حرفهای هموطنان خودشون و عزیزان دیگه بهره می‌بردن. اما احساس کردم شاید بهره بیشتر ما به این باشه که خدا توفیقمون بده هر چند هفته یک بار یکی از مسائل جدی جامعهمون رو ما طرح بحث بکنیم و از مردم عزیز تقاضا بکنیم، خاضعانه ازشون تقاضا بخوایم بکنیم ما رو یکم تحمل کنن و حرفای ما رو هم روش فکر کنن. اگه غیر منطقیه واقعا بزنن به دیوار، ولی اگه منطقی بود، عقلانی بود، وحیانی بود، انشاءالله روش تأمل بکنن. نه به خاطر که حرف بنده است، من که عدلی نیستم، خاطر که حرف منطق داره، عقلانیه، از طرف خدا و رسول و اهل بیته، به نفع خودشونه که روش فکر بکنن انشاءالله، خوب بود عمل بکنن انشاءالله. و من تقاضا میکنم یه مقدار این جلسه ما رو تحمل بکنن. به قول یکی از دوستان میگفت که خب ما رو دیدن کانال عوض نکنن، جای دیگه هم نزنن. قول بهشون میدم خیلی بهشون سخت نگذره. ما تر و بحث بکنیم هر چند هفته یک بار موضوع مهمی رو که تو زندگی ها هست، عزیزان متناسب با اون موضوعات
سوالات و دغدغه های خودشون رو برام بفرستن، دغدغه
و درد دل ها رو بفرستن، به توفیق الهی بتونیم این هم بحث منسجم تر میشه ان شاء الله، به استفاده هم به توفیق الهی بیشتر میشه. البته من همیشه میگم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بفرمایید.
امروز من میخوام طرح بحث بکنم آقای شریعتی، یک موضوعی است تو جامعه ما نگاه ها بهش خیلی متفاوت شده و خیلی هم سردرگمه، به نام عفاف و حجاب. و متاسفانه نگاه های صفر و صدی خیلی داره بیرسته میشه و همین باعث شده بخش عظیمی از جامعه ما در رابطه با عفاف و حجاب دچار شبهه بشن، دچار مشکل بشن. من دو سه تا نکته رو به عنوان مقدمه طرح بحث میکنم، یه تعریفم محضر بینندگان عزیز تقدیم میکنم، روی این تعریف، روی این طرح بحث ها، روی این ریشه یابی که میخوایم اشاره بکنیم انشاءالله بینندگان عزیز لطف بفرمایند، بر ما منت بگذارن، فکر بکنن، به سوالات خودشون رو طرح بکنن. امیدواریم خدا توفیقمون بده بتونیم جواب بدیم. سوال اول، آیا هر بد حجابی یا کم حجابی بی عفت است؟ جوابش اینه که خیر، خیر. اون چیزی هم که تو دین ما بهش تأکید شده شریعت عفت و حیایه. عفت و حیا یعنی این که زن و مرد هر دو، ولی زن بیشتر، زن چون وجودی لطیف دارد، روح لطیف، جسم ظریف، طبیعتاً بیشتر مورد توجهه، ولی مرد هم راجبش عفت و حیا مطرحه قطعا. عفت و حیایی که در دین ما مطرح میشه، معنا و مفهومش اینه که گوهر وجودی که خدا به من داده اینو ارزون فروشی نکنه. خیلی ساده دارم میگم، به قول ما فارسی دارم میگم که همه متوجه بشن، همه میفهمن کی داره ارزون فروشی میکنه و کی داره گرون فروشی میکنه. خدا تو این قصه گرون فروشی رو دوست داره. امیرالمومنین یه روایت خیلی زیبایی داره، فرمود ثمن انفسکم الجنه فلا تبیعوها و غیرها. شما قیمتتون قیمت بهشته، خودتون کم نفروشید. توی روایات دیگه داریم قیمت شما قیمت خداست، فقط به غیر خدا اگه بفروشید ضرر کردید. مثلا عفت و حیا یعنی چی؟ عفت و حیا یعنی حدودی که خدا گفته برای حفظ خودت رعایت کنی، میشه معنیش.
حجاب هم تو دلش هست یا اینکه اون میشه مقوله دیگه؟
حالا اون رو میگم. حجاب در واقع راهکار حفظ عفت و حیاه و این به این معنا نیست که هر کس حجاب دارد حتما عفت و حیا هم
دارد.
چون گاهی وقتا دیده شده بعضی ها حجاب ظاهری رو دارن ولی عفت و حیا رو ندارن. و بعضی ها حجاب ظاهری رو ندارن ولی عفت و حیا رو دارن. این دیده شد. پس این سال اول ما جواب بدیم، آیا هر بد حجاب و کم حجابی بی عفت است؟ نه. دلیل شما چیه؟ حضور این بزرگوارا تو حرم های اهل بیت. الان یه دوربین بره تو حرم امام رضا سلام الله علیه که امروز سر سفرهشون مهمانشون هستیم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ها، حرم سوم اهل بیت شاه چراغ سلام الله علیه، حرم های مقدس دیگر امامزادگان، حتی حرم شهیدان تو راهیان نور. خب درصد قابل توجهی از ظاهران همینن که بهشون میگیم کم حجاب، همینن که بهشون میگیم بد حجاب، مردم بهشون میگن. یا ما توی عرضم به خدمتتون که تو راهپیمایی های 22 بهمن، روز قدس، راهپیمایی نوه دی، راهپیمایی های مختلفی که داریم، باز یه درصد قابل توجهی همین بزرگوارایان. یعنی هر کس بد حجاب بود یعنی ضد انقلاب، ضد نظام؟ نه. خب میگم اصلا اینجوری نیست. هر کس بد حجاب بود با اهل بیت رابطه نداره؟ نه، اصلا اینجوری نیست. شما روز عاشورا و تاسوعا و روز اربعین میبینید درصد قابل توجهی از اونهایی که حاضر در مراسم عزاداری، حتی سینه زنی، زنجیر زنی تو راهپیماییات روی حیات هستن، همین بزرگوارایان. پس ببینید اینو مساوی با هم نگیریم که هر کس کم حجاب یا بد حجاب، این حتما بی عفت، بی حیای، حتما ضد انقلاب، ضد نظام، ضد ولایت، ضد روحانیت، ضد اهل بیت. نخیر. پس این چیه؟ سوال دوم ما.
مشکل کجاست؟
مشکل کجاست؟ ما یک سری ریشه هایی رو بر این کار مطرح میکنم. باز عرض کردم عزیزان اینا رو وحی منزل ندونن، روش فکر کنن، حتی ما رو کمک میکنن، چون توی قصه میدونم دغدغه دارا خیلی زیاده. و من میخوام بگم آقای شریعتی، اقلیت این بد حجاب ها معاندن، معارضند، ضد دینن و این بد حجابیشون علامت بیدینیشونه، اقلشون اینجوریه. ما هیچ وقت اجازه نداریم اکثریت رو به پای حد اقل بریزیم. از هر 100 نفر منی که حالا یه نیمچه کارشناسم میگم آقای شریعتی شاید 10 نفر اینجوری باشن. حساب اون 10 نفر رو بگذاریم کنار، با اونا الان ما حرفی نداریم، اونا خیلی شنونده حرفای ما
نیستن.
ما حسابی 85-90 درصد رو میخوایم بگیم. اینها من میخوام بگیم که وقتی ما میخوام یه نفر رو از یه کاری برگردونیم، آیه شریعتی قاعده کار تربیتی اینه، میگیم به چه دلیلی داری کار میکنی؟ میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. ما اون دلیلاشو وقتی بزنیم و وقتی بفهمه کارش بی دلیله دیگه انجام نمیده،
خل صلاح میشه،
به قول ما خل صلاح میشه.
بله.
ما میخوایم به این بزرگوارا بگیم اگه غیر از اینایی که ما میگیم دلیل منطقی دارید به ما بگید. اینا منطقی نیست، اینهایی که بد حجابند، کم حجابند ولی متدینند، حتی بعضیشون نماز شب خونن. آقای شریعتی من برخورد کردم، یه خاطری هم براتون بگم بد نیست. یه عزیز روحانی میگفت تو پرواز نشسته بودم کنارم، یه خانم بزرگواری بود، اصلا ظاهر درستی نداشت، هم وضع پوششش هم وضع آرایشش، میخواستم جامو عوض کنم حتی به این حد، گفتم خب شاید شایسته نیست من کنار ایشون بشینم. هلویدم هنوز هوا ما رو زمین بود، ایشون داره با تلفنش با یکی حرف میزنه، سفرم مشهد بود، معلوم بود از گفتگوشون فهمیدم اینا یه مریضی دارن، یه دکتر جواب کرده داره به اونها میگه شما بشینید کنار مریض، من دارم میرم پیش طبیب اصلی اجا. یعنی امام رضا سلام الله علیه، تا شفای این مریض رو نگیرم از حرم بیرون نمیام. این روحانی میگه، من گفتم این دیگه کیه؟ تلفنش که تموم شد گفتم واقعیش خانم من خواستم جامو عوض کنم، اما این گفتگوی شما رو که شنیدم تم یه اعتقادی که تو داری منم ندارم که برم بشینم کنار امام رضا تا شفا نگرفتم بیرون.
نه.
چه اعتقادیه؟ کیفشو باز کرد، من اهل زیارت عاشورایم، اهل این دعاهایم، قرآنم باید بخونم، آیت الکرسی و چهارقلم باید بخونم، من نمازهای مستحبی میخونم، من نمازهای اول وقت میخونم، من حتی گاهی وقتا توفیق داشته باشم نماز شب میخونم، اصل اهل توسل و روزه و نذر و سفره و اینهایم، خیلی عالیه که. پس این ظاهر شما چیه؟ اونایی که منو تربیت کردن راجع به ظاهرم هیچی منو تربیتم نکردن. نمازو به هم گفتن، ارتباط با امام حسین به هم گفتن، راجع به پوشش به من نگفتن. خب من اینجوری بار اومدم،
خیلی براشون مهم نبود،
خیلی براشون مهم نبوده. ببینید اینو نمیتونیم اصلا بگذاریم کنار یک آدم بی عفت و بی حیا، اینو نمیتونیم بذاریم کنار یک آدم معاند یا اون خانم بزرگواری که در اون راهپیمایی حتما همه مردم دیدن. خب ظاهرش اصلا همینایی بود که ما میگیم کم حجاب. گفت من که تا حالا راهپیمایی نیومدم، ولی اگه لازم باشه برای اسلام خودم و بچه هم فدا میکنیم. مضمونش این بود دیگه. ببینید ما میخوام دلیل اینا رو براشون بگیم. اگه این دلیل هاست، این دلیل ها پایه و اساس نداره، ما خلال صلاحتون میکنیم با استدلال و منطق. حالا ما فقط اسم میبرم، ما الان امروز بحث نمی کنیم،
فهرستوار میخواییم عدل
رو بگیم. فقط میگم ببینید یک دلیل وجود غریزه خوداراییه. هر انسان دوست داره خودش آرایش بده، خدارایی باعث میشه بعضیهی حتی پسرها خودشونو به قیافه های عجیب در بیارن، دختر خانوما و خانوما هم خودشونو به این قیافه در بیارن، خود آرایی قشنگی داشته باشن. بعد بحث میکنیم آی شریعتی، آیا خدارایی مطلقه؟ هیچ قیدی نداره؟ من میخوام خدارایی کنم، آیا این خدارایی من هیچ حدودی، هیچ قاعدهی، هیچ تبصرهی نداره؟ یا هیچ گزینه بهتری از این آرایش بیرونی و کم حجابی بیرونی نداره؟ چون ما آدم ها دنبال بهترینیم.
بله.
من گاهی وقتا شوخی میکنم، اینجا هم داخل پرانتز بد نیست بگم، میگم سر غذا میشینیم میخوام بهترین غذاها رو بخوریم. اگه کباب برگ باشه و جوجه باشه و شیشلیک باشه، عرضم به خدمتون قیمه و خورشت سبزی هم باشه، به حضرت عباس کسی بی دوتا دست نمیزنه. میخواد بهترین شو بخوره. لباس باشه میخواد بهترین شو بپوشه.
همیشه دنبال کمالی
میگه. بهترین یه حسی است که خدا تو وجود ما گذاشته.
همینطوره.
چرا تو پوشش بهترینه رو که خدا میخواد توجه نداریم؟ چون اونجا ملاکمون از خدایی در اومده. حالا یه بحث میکنیم. یک دلیلی.
میل به خدارایی.
میل به خدارایی.
این دلیل اول. خب.
یه دلیل اول. دلیل دوم تو روایات حتی داریم. من همین امروز روایت شدیدم. افراط در غیرت. بابا، برادر، شوهر زیادی غیرت به خرج داده که ما تو رابطهش با غیرت میگیم. اصلا افاف بال دوم غیرته. میگیم انشاءالله به توفیق الهی. اما یک مردی، یه بابایی زیادی غیرت به خرج بده.
زیادی غیرت به خرج بده یعنی چی؟
یعنی برسه به سوء زن. آره، برسه به سوء زن. با کی حرف زدی؟ با کی نگاه کردی؟ چرا اینجوری راه رفتی؟ این مثل همونیه که فنریه که فشارش بدیم، روزی که ولش کنیم این فنر 10 سانتی میشه 20 سانت. قدش 20 سانت نیست، اون 10 سانت اضافه مال اون فشاره. یه علتی بد حجابی ها اینه. باز اینم ثابت میکنیم که راه ارزم به پاسخگویی به افراط در غیبت این
نیست.
یه چیز دیگری،
سختگیری و تعصب و غیرت بیجا.
بله.
خب
دلیل سومی که ارزم به خدمتتون بعضی از کارشناسان مطرح میکنن، نشان دادن نقطه حقارت.
یعنی چی؟
یه کسی حس میکنه، مخصوصا خانم ها. ببینید تو جامعه ما چون هنوز یکم نگاه های جاهلیتی توی جهان هست، تو بعضی جاها به دختر، به زن نگاه درجه دومی دارن که تو اسلام نیست. بارها گفتیم ولادت وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها نشون داد که یک زن میتواند از خیلی از مردهای عالم، حتی از خیلی از انبیاء بزرگ خدا هم بالاتر برود. نگاه درجه دومی به زن تو خانه، پسر رو فرزند بدونن، دختر رو فرزند بدونن. اگه خاطرتون باشه تو سوالات داشتیم
که توجه بیشتر به
توجه پسر میکنن، پسره گرفتاری مالی داره همه کمکش میکنن، به دختره گرفتاری مالی کمکش نمیکنن، میگن وظیفه شوهرشه. حتی به بچه های دختر کمتر از به بچه های پسر توجه، اینا همه باعث عقده حقارت میشه، عقده شخصیت. توجه به زیباییش نشده، توجه به جایگاهش نشده، توجه به استعدادش نشده، توجه به موقعیت‌هاش نشده، به دارایی‌هاش نشده، عقده حقارت و عقده شخصیت یه جوری میخواد خودشو نشون بده.
یعنی در واقع به نوعی اعتماد به نفس کسب بکنه.
میخواد اعتماد به نفس کسب کنه که میگیم راه غلطیه. بعد حجابی و کم حجابی راه غلطیه. راه عقده شخصیت رو یه درمان دیگه براش هست. دلیل دیگری که مطرح میکنند، عرضم به خدمتتون که این که گم کردن ارزش خود زنه. آی شریعتی کلام میداره امام بزرگوارمون، من این کلام رو تازگی روش خیلی فکر کردم، راجع به مردها این جمله گفته نشده که مضمون روایت هم هست. زن ناموس خداست. خیلی عجیبه. و امام میگه اگه کرامتشون و زنها بهش توجه نکنن، مردها حق دارن، نه حق شرعی ها، حق عرفی دارن که از اونها سوء استفاده بکنن. لذا یک دلیل اینه که من جایگاه خودم رو گم میکنم. من یه مثال یه موقعی زده بودم. ببینید، یه روز آقای رئیس اداره، حالا شوخیش گرفته، میاد دم در اداره و میسته به جای نگهبان. آقای نگهبان رفته مثلا یه کاری داشته، دم در وا میسته، یه ارباب رجوعی که میاد نمیشناسه رو پیشانیش که ننوشته رئیس که،
بله.
میگه آقا ببخشید این میله رو بده بالا من برم داخل اداره. میتونه بگه آقا تو خجالت نمیکشی من رئیسم به منم چه حرفی میزنی؟ میگه ببخشید شما تو جایگاه چی نشستید؟
نگهبان اینجا نشستی. بله.
یه بارم یه نیروی خدماتی، اشکالی نداره اینا بالا پایین بودن شغلا نیست، من دارم یه مثال عرفی میزنم، یه نیروی خدماتی رفت تو اتاق رئیس چایی ببرم، اینا آقای رئیس نیست، آقای رئیس رفته کاری بکنه، یه دقیقه میاد پشت صندلی رئیس میشینه و کیف میکنه، این وری ور میکنه، یه ارباب رجوع میاد آقای رئیس میشه امضا کنی، میگه بنده خدا اصلا سواد ندارم. میگه ببخشید من شما رئیس نیستی؟ خب جایی رئیس نشستی. آقای شریعتی، کسی که جای ناموس خدا ننشسته باشه و جای یک عروسک نشسته باشه باید باش بازی کنه.
باز یعنی نشناختن کرامت انسانی
خود. یک دلیلش اینه. یعنی من کرامت خودم رو گم کردم، او جایی که خدا گفته ننشستم، اومدم یه جایی نشستم که مردا حق دارن از من استفاده ابزاری بکنن. روز الان زن تو دنیا استفاده چی داره ازش میشه؟
ابزاری میشه.
یه بار تو همین برنامه گفتیم، حتی میگن تو دنیا آقا شما اینقدر دارید حجاب رو سخت میگیرید، حجاب رو سخت میگیرید. تو غربی ها عرضم به خدمتتون ول کردن اصلا براشون دیگه خیلی مشکل نیست. گفتم اگه ول کردن زن براشون جاذبه نداره، چرا تو تبلیغاتشون از مرد استفاده نمیکنن؟ بازم دارن از زن استفاده.
به تعبیر مقام معظم رهبری اون تبرج جاهلی.
یعنی بازم. پس ببین اینا 5 تا دلیل بود. بریم به
در واقع 5 تا ریشه،
5 تا ریشه که ما این ریشه ها رو میخوان بزنیم ان شاء الله. 5 تا ریشه بود، یه چند تا ریشه دیگر هم یادداشت کردیم، ان شاء الله اینها رو هم محضر بینندگان بگیم. اما شما قرآن دست گرفتید،
یعنی که بعد بریم در محضر قرآن برگردیم، ان شاء الله دوستان باشند،
نورانیت به جوییم از قرآن برای کلاممون ان شاء الله.
ان شاء الله.
و بعد بقیه‌اشو ان شاء الله بگیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم، جای ماندگار، نکات خوبی شنیدید. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، هم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. انشاءالله صفحه 99 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 128 تا 134 سوره مبارکه نساء در سمت خدای امروز تلاوت میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
إن شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه و نور اهل بیت علیهم السلام و انشاءالله هممون عاقبت به خیر بشیم انشاءالله به برکت این آیات نورانی. اشاره قرآنی امروز رو حاجای ماندگاری بفرمین.
آی شریعتی من از آیه 133 خیلی میترسم.
آیه 133
خواهش میکنم عزیزانی که در محضر قرآنن یه بار دیگه ای آیه رو نگاه بکنم تا من نکتشو بگم.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این یشع یذهب کن ایوه الناس و یعت به آخرین و کان الله علا ذالک قدیر. باور کنیم خدا میتونه اگر بخواد ماها رو ببره یه گروه دیگه بیاره چون خدا ماها رو خلق کرده به همون آزادی هم داده فرموده با اذعان به این که میدونم شما آزادید و آزادی رو خودم بهتون دادم اختیار دادم دوست دارم که شما بر طبق حرف ها و هدایت های من حرکت کنید انقدر اختیارم تو عالم دارم که اگه شما بر اساس حرفای من حرکت نکردید خواستید خودتون هر کار دلتون خواست بکنید من شما رو عوضتون کنم مربت بازیکنها تو بازی اختیار دارن هر کار دلشون بکنن بخواد بکنن ولی اگه طبق هم نظر مربی عمل نکنن مربی عوضشون میکنه یه کاری کنیم که خدا برای آمدن امام زمان ما رو عوضمون نکنه
انشاءالله
اینقدر لیاقت از خودمون نشون بدیم خدا بفهمد اینا برای آمدن مهدی لیاقت دارن و این معنا رو خدا چند جای قرآن فرموده یعت به خلق جدید و این کارم برای خدا سخت نیست قوم بنی اسرائیل قوم برتر بودن چندین جای قرآن ولی خودشون نخواستن این برتری براشون بمونه خدا عوضشون کرد حالا قوم عرضم به خدمتتون که امت اسلامی آخر الزمان انشالله امت برتر باشند البته اگر خودشون این آیه خیلی هم نوید دهنده به اعتقاد من هم هشدار دهنده اگر ما طبق دستورات خدا بمانیم بهترین خواهیم بود و خدا ما رو حفظ خواهد کرد اگر نموندیم اختیار داره ما رو عوضمون کنه
بسیار خوب خیلی نکته خوبی بود، بسیار ممنون، متشکرم. ان شاء الله همون ماندگار بشیم در این مسیر. خب آقای ماندگاری، ادامه بحث رو بشنویم، اون نکاتی که باقی مونده بود تا پایان شب.
پس ریشه های بدحجابی و کم حجابی رو خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کردم. یکی غریزه خودآرایی بود، یکی نشان دادن عقده حقارت بود، یکی افراط در غیرت مردان، غیرت مندی بیجا و افراط گرایانه بود، و یکی این که من جایگاه و کرامت خودم رو گم بکنم، خودم رو در معرض سوء استفاده
دیگران
قرار بدم. پنجمیش تقلیده، تقلید غلط. ببینید الان از روزی که آنتنای ماهواره توی مملکت ما بیشتر شده، که این خودش جای تأسف داره، که انشالله اگه خدا توفیق بده یه فرصتی بیشتر راجعش بحث بکنیم، که یک بارم بحث کردیم اجمالا. خب طبیعتاً روزی که عزیزان شهری ما، روستایی ما همدیگر رو میدیدن، توی همدیگه ما اینقدر قیافه های عجیب و غریب نداشتیم. تو روستامون، تو شهرمون، تو بخشمون، تو شهرستانمون واقعا مردم گاهی وقتا کم حجاب بودن، ولی اینجوری نبودن. ولی الان وقتی آدم قیافه های رو میبینه، اینه ای اصلا سابقه تو ایران نداشته، سابقه تو تهران نداشته، تو مشهد نداشته. سری ذهنش میره اینا احتمالا ماهواره دارن، یا از طریقی اون طرف آب رو به قول خودشون خبردار شدن، اون تیپ اونوری دارن میزنن. که من به اینها بگم اینو زیلابشو میزنیم، حتی با دلیلای خود اونا زیلابشو میزنیم، اونا از اینم پشیمون شدن. های شریعتی یه دلیل، پس یه تقلید غلطه. ما تقلید داریم، اما تقلید آگاهانه. تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم. تقلید معناش این نیست که هر رفتاری رو من از دیگران دیدم برم همون رو در بیارم، هر پوششی رو دیدم همونجوری بپوشم، هیچم نفهمم برای چیه، فلسفه چیه، خب اینا اینجوری خودشون رو درست میکنن، فلسفه چیه، آیا با اعتقادات من میخوره، با فرهنگ من میخوره،
جاذبه داره، ایشون جذبش میشه.
حالا میگم تقلید فقط صرف جذب نیست، تقلید عاقلانه باید باشه، تعقلم توش هست. حالا بحث میکنیم
ان شاء الله.
عامل بعدی تربیت ناصحیح در خانواده. مثل همون خانمی که گفت که به من همه چی یاد دادن، پوشش یاد ندادن، یا غلط یاد دادن، بهش توجه نکردن. این هم یک عاملی میتونه باشه که این متاسفانه یک واقعیتیه. یک عامل دیگر رقابت و چشم همچشمیه. میخوان با هم مسابقه بدن. که من یادمه یه بار آیه 35 سوره احزاب رو اینجا خوندیم، انسان دوست داره تو مسابقه شرکت کنه، قبول. زن و مردم میخوان تو مسابقه با هم شرکت کنن، اینم قبول. اما ببینیم مسابقات ما رو شیطان طراحی کنه و داوری کنه، یا خدا طراحی کنه و داوری کنه. آیه 35 سوره احزاب میگه مسابقات خدایی، برن مراجعه کنن، بعد براشون میگه. اما شیطان اگه طراحی کنه و داوری هم بکنه، آخرش میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، به من چه، من یه چراغ دادم، شما الکی اومدید دنبال ما، خودتون اومدید. یک مسابقه غلط، رقابت و چشم همچشمی غلط. اونا موهاشون ایران کردن، اینا ایرانگی بکنن، اینا ایارایش دادن، اینا ایارایش بزنن. آیا من انسان شأنم به اینه تو این رقابت ها قرار بگیرم؟ منی که ملائک آمادن با من مسابقه بدن، آقای شریعتی، موجودات عالم همه آمادن من با اینا مسابقه بدم، جلو بزنم، بعد برسد آدمی به جایی که به جز
خدا
نبیند. ملائک آمادن ما باشون مسابقه بدیم، مثل قصه معراج وجود نازنین پیغمبر اکرم، برسن به جایی که جبرئیل بگه من از این بالاتر حق آمدن ندارم. ملائک آمادن. یکی دیگر از عوامل و ریشه ها هم ارزم به خدمتون، فرهنگ بیگانه، هجوم فرهنگ بیگانه. من نمیدونم گفتم یا نگفتم، ولی انشالله تکرارش خالی از لطف نباشه. امام بزرگوارمون سال، چون هفته آینده رحلت حضرت امام رو هم داریم و برنامه ما به همین مناسبت تعطیلم هست، من دینم رو به امام ادا بکنم انشالله. در سال 41-42 از امام سوال کردن، 42 بود 43 بود، یاران شما کجایند؟ امام فرمود یا توی گهواره ها هستن، تو آغوش مادرانشون دارن شیر میخورن. امام علم غیب داشت؟ نه. از کجا همچه حرفی رو زد؟ خیلی ساده ها. امام وقتی عفت و حیای مادران رو در زمان رضا شاه ملعون دید که تو کشف حجاب رضاخانی حاضر شدن هفته ها و ماه ها تو خونه بشینن تا این روسری و چارقت رو و چادر رو از سرشون
نکشن.
بله. اون مادر با عفت و حیا رو که امام دید گفت از دامن این بچه این مادر فرزندانی تربیت میشن که به درد اسلام و انقلاب و امام زمان و دین میخورن. رضا گفت بچه ها یاران من بچه هایی هم که تو دامن این مادرها الان دارن شیر میخورن. دشمن از این حرف امام تکلیف خودشو پیدا کرد. اگر میخواهد جوانان غیرتمند مدافع قرآن و عترت و ارزش های دینی توی این مملکت نباشن باید بره او دامنه رو آلوده کنه. او دامن آلوده بشه دیگه از او دامن مرد به معراج نمیره. امام هنرش این بود دیگه. امام خبر داد همچنان که پیغمبر خبر داده، دو سه بار تو قرآن فرموده انا ارسلناک شاهدن
و مبشرن
و نذیرا. پیغمبر خدا فرموده آی مادرا اگه میخواد بچه هاتون از دامن شما اوج بگیرن و پرواز کنن این دامنه باید پاک باشه، با عفت باشه. مردا باید با عفت باشید، نطفه پاک باشه، دامن پاک باشه، شیر پاک باشه، لقمه پاک باشه، کار درسته.
و جامعه هم پاک باشه دیگه.
جامعه همه پاک
تو
میشه.
جامعه بله تاثیر
جامعه داره. چون جامعه مجموعه این دامنها، این شیرها، این نطفه ها و این لقمه هاست. قطعا پاک خواهد بود. میخوام بگم این که میگیم تهاجم فرهنگ بیگانه به این معنا بارها و همه بزرگواران شنیدن از دولب گوهربار ولی امر مسلمین که دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی دشمنی با یک مسئله خاص نیست، دشمنی اینا با اسلامه. اینا میخوان مسلمون واقعی پرورش پیدا نکنه. یک عاملی که مسلمون واقعی پرورش پیدا نکنه فرهنگ بی‌حیاییه. بی‌عفتی و بی‌حیایی بیاد، بی‌غیرتی تو مردا، بی‌عفتی و بی‌حیایی بیاد، دیگه نطفه پاک شکل نمیگیره. قرآن میگه و شارک هم فی الاموال والاولاد، یک کاری میکنم که زن و شوهر حلالم کنار هم خوابیدن نطفهشون شیطانی بشه. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ وقتی جامعه پر از تصاویر بی حیا و بی عفت باشه، حالا چه تو تلویزیونش چه تو ماهوارش، حالا تلویزیون که میگیم از باب سی دی و فیلم های اینها
بله.
یا چه تو ماهوارش وقتی تصاویر بی حیایی و بی عفتی باشه، زن و مرد حلال هم کنار هم قرار بگیرن، تو ذهنشون اون تصاویره و دین ما میگه این حرامه. این نطفه‌ای که بسته میشه شیطانی میشه. و وقتی جمع نطفه ها شیطانی شد دیگه 20 میلیون بسیجی که هیچی، 2 میلیون هم معلوم نیست پیدا بشه، 20 هزار تاش هم معلوم نیست پیدا بشه. پس اون چون دشمنیش با اسلامه میخواد نیروی متدین اسلامی به بار نیاد، باید دامن مادران رو و فکر مردها رو آلوده کنه. لذا میگیم حجمه فرهنگ بیگانه با لباس حجمه کردن. شما دیگه نیاز نیست من بگم، همه دارن میبینن. امروز یه نفر میگه که حالا بعد دیر بحث میکنیم، میگه آقا من میخوام یه لباس با حیا بخرم، بعد کل ترون زیر رو کنم پیدا نمیکنم، آخرش بچه‌م رضایت میدم بابا همین لباس تنگ کوتاه پاکوی بدن نما رو بپوش دیگه، چیکار کنم دیگه؟ حالا تو که چادرم سرته، خب چادر سرش چادرش هم باز میشه، اثر رو میگذاره. از طریق پوشش دارن بچهای ما رو بی حیا میکنن، خانواده ما رو. از طریق خوراک هنوز آیه شریعتی ما حجمه فرهنگی رو از طریق خوراک نفهمیدیم و من تقاضا میکنم یه فایلی برای قصه تو رسانه باز بشه.
یعنی
تقاضا میکنم.
یعنی چه از طرف خوراک؟
از طریق خوراک روایات زیادی هم داریم. اینا از طریق خوراک دارن غذاهایی میدن به جامعه که مردها را عقیم کند، زنها را بی حیا و بی عفت کند یا تحریک کننده شهوت بشود. این اهدافشون اینه. عقیم کردن برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت، تحریک کننده شهوت برای رواج بی عفتی و بی حیایی. غذاهای بی خاصیت هم بدن فقط تحریک بکنه. از طریق خوراک تهاجم فرهنگی بوده، از طریق پوشاک، از طریق بازی ها، شما حتی کارتون ها بازی، از طریق اسباب بازی ها، از طریق شعر، فیلم، عکس، تئاتر، فیلم، سریال، همه این کارهایی که
همه اینا مستقیم فرهنگ ما رو نشانه گرفته،
فرهنگ ما رو نشانه گرفته. اونا دلشون به حال ما که نسوخته، اونا میخوان اسلام توی مملکت نباشه. چرا؟ چون میدانن اسلام جلوی منفعت طلبی اونا رو میگیره، میدونن اسلام با کسی به درست. پس یک عامل هجوم فرهنگ غرب که ما اگر به مردم خوبمون، مخصوصا بانوان خوبمون بگیم که این رفتار شما معنا و مفهومش این است که فرهنگ غرب را پذیرفته اید و دهنکجی به فرهنگ اسلام ناب و وجود نازنین پیغمبر کردید. من گاهی وقتا به بعضی از خانم‌های بزرگوار که این تذکر رو میدم گریهشون میگیره، میگه به خدا ما قصد دهنکجی به رفتار پیغمبر رو نداریم. آخرین عاملم بگم حرفمو جمع بکنم، در روایات داریم ضعف غیرت مردان. ببینید وجود نازنین معصوم علیه السلام پیامبر اکرم داریم. اگر مردی غیرت نداشته باشه، غیرت یعنی چی؟ غیرت رو خدا رحمت کنه آقا مشتاق تهرانی میفرمودن که غیرت مال شدت محبته. من اگر ناموسم رو به شدت دوست داشته باشم، به خیر او و شر او به شدت حساس میشم و نمیگذارم آسیبی به او برسه. هر نیازی او داره خودم تأمین میکنم. در روایت داریم هدیه مرد به زن غیرت حیای زن رو زیاد میکنه. یعنی چی حیای زن رو زیاد میکنه؟
همون توجه در واقع.
آره. یعنی این زن به این نقطه میرسه که من هر چی نیاز داشته باشم، چه بگم چه نگم، شوهرم نیازم رو برطرف میکنه. شوهر غیرتمنده نیازی نیست من برای دیگران فضایی رو باز بذارم اونا به نیاز من توجه بکنن.
متوجه وقتی همین غیرت از چارچوب خارج میشه، بیجا میشه و یکی از ریشه‌های
بذار این رابطه غیرت رو هم باز انشالله. ما الان امروز فقط طرح مسئله کردیم، 9 تا 10 تا ریشه ها رو اشاره کردیم که ریشه ها رو خواهیم زد به حول و ولایی. اما بینندگان عزیز لطف بفرمایید برای ما بنویسن سوالاتشون رو، شبهاتشون رو و نکاتی که در رابطه با این ریشه ها گفتیم به ما بدن، بر ما منت کن.
بسیار ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، خیلی ممنون از توجه شما. انشاءالله شنبه با حضور آقای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید. آقای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به اون حیای محمدی، به اون غیرت محمدی همه ما رو آراسته بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون.
برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرجهم. این ایام خیلی مبارکتون باشه. انشاءالله چقدر خوب گفت که تو نوح نوحی اما قصت شور دگر دارد، که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا سلام دوباره، متشکرم از شما جای مانده کرد.
محمد فرستاده خداست، فرستاده خداست. ای پیامبر، ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده. تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش.
الان یه عکس با موبایل هم ازت میگه.